و وسیع با سلاح‌های شیمیایی بود. عملیاتی که به صورت مشترک توسط سپاه پاسداران توی منطقه هورالعظیم و نیروی زمینی ارتش تو منطقه زید و با پشتیبانی هوانیروز ارتش تو تاریخ 3 اسفند 1362 آغاز شد. پس از 20 روز نبرد خونین با فتح جزیره مجنون توسط نیروهای ایرانی تموم شد. عراق برای اولین بار و با وسعتی باور نکردنی حملات شیمیایی سنگینی رو شروع میکنه. ارتش عراق تو عملیات خیبر با اجرای حدود 100 حمله شیمیایی، نزدیک به 1000 بمب و راکت حامل عوامل شیمیایی و بیش از 3000 گلوله توپ شیمیایی شلیک میکنه. چالشی بزرگ برای سیستم بهداری و تیم‌های پزشکی رو رقم میزنه.
عملیات خیبر که ما براش خودمون آماده میکردیم سوم شروع شد. ما یه هفته قبلش اومده بودیم، اول بردنمون غرب، بعد با بچه ها رو آوردیم جنوب، اون تیمی که داشتیم، و در رفتیم استادیوم تختی اهواز، همین جایی که بازی های فوتبال اینا برگزار میشه، و یه سالونش رو رفتیم گرفتیم. شاید هم این مقداری با فشار، چون برای نقاهتگاه بود، مریضایی که کمتر عارضه داشتن و اینا استفاده میشد تا اینا رو منتقل کنن. ما گفتیم که یه سالانشو بدیم به ما، اگه شیمیای پیش بیاد ما یه جای مخصوص خودمون میخواییم که با مرزای دیگه قاطی نشن از آلودگی، و اون سالن ژیمناستیکشو ما گرفتیم که اون دار حلقه داشت و اینا مال ژیمناستیک بود، اونو کلن گرفتیم. نیرو هم داشتیم دیگه، قشنگ برنامه‌ریزی کردیم، مستقر کردیم، همه چی مرتب، آموزشامون هم تکرار کردیم و نیروی کافی داشتم، تحت اختیار من بود، جا داشتم، دارو هم داشتم، یه کمی دارو رفتم از بیمارستان لقمان هم طریق هم آقای دکتر جلالی بخش مسمومین گرفتم برای یه سری درمان‌های مخصوصا گازهای اعصاب و اینا به عنوان احتیاط، و خلاصه یه آزمایشگاه حتی اونجا درست کردم، دو تا مسئول آزمایشگاه آوردیم برای یه سری آزمایشات خون، و واقعا با احتمال خیلی ناچیز ما اونجا بودیم، اصلا کسی ما رو تحویل هم نمیگرفت، یعنی قضا و این چیزا هم مشکل داشتیم پشتیبانی. ما این نقشه رو کشیدیم، بچه ها رو بردیم، دیدیم که خب ما اینجا باشیم تو اهواز، شیمیایی تو جبهه، تا به ما برسه اصلا با خبر نیستیم چی شده. ما بریم تو جبهه، تو جبهه هم چیزی به اسم اورژانس شیمیایی وجود نداشت، چون هنوز به وجود نیومده بود این حوادث. بچه ها رو 4 گروه کردیم، یه گروه فرستادیم آبادان، یه گروه فرستادیم خرمشهر، یه کیفای احیا داشتیم و دارو و این برنامه ها، و یه گروه هم همون اهواز بودن. منم با یه گروه رفتیم بیمارستان صحرایی خاتم که تازه داشت درست میشد. رئیسش کی بود؟ مرحوم دکتر رهنمون. رهنمون آقای دکتر رهنمون نیرو هم نداشت هستن. گفتم آقای دکتر ما میتونیم ریکاوری شما رو بگردونیم، پرستار با تجربه داریم، خودم هم هستم، مریض که میاد تو ریکاوری تا منتقل بشه همه کاراشو میکنیم و اینا، و خیلی خوشحال شد و گفتیم خب تو جبهه هستیم، غذامون هم تامینه، کمک هم میکنیم، شیمیایی که رخ بده دست اول مریضو میبینیم چیه، نه اینکه بعدن دیگه غیر قابل کنترل باشه برامون. بعد بچه ها رو اونجا گذاشتم و دکتر رهنمون هم یه دفترچه یادداشت همیشه داشت، از این تقویمای سر رسید که روش فوری یادداشت میکرد، مثلا مباحث و اینا رو دائما جلسه میذاشت و خیلی مدیر بود، از عملیات قبل باهاش آشنا بودم. من برگشتم اهواز و اونجا بیمارستان بقایی بودیم که خب عملیاتم شروع شد 6 اسفند 62 که من بیمارستان بقایی بودم، گفتن که بیمارستان خاتم رو زدن و یه سری بچه ها شهید شدن و که داستان اونا مفصله. من قبلش که گفتم که دکتر رهنمون رفتم، دوربینم همراهم بود و ماسکم به کمر زده بودم، ولی خب به عنوان احتیاط میدونستم که اگه شیمیایی بزن ماسک نباشه میشمون که فایده نداره، ولی همم منو شدیداً مورد سوال قرار نکه که این چیه به کمرت بستی و مثلا جون خودتو دوست داری و مثلا که چی، و هیچ کس ماسک به کمرش نمیبست و همراهش هم نداشت، چون قرار نبود اتفاقی بیفته و کسی فکر نمیکرد. در صورت به دکتر رهنمون گفتم که آیدو که بذار یه عکس بگیریم، گفتش که آره یه عکس بگیر اگه شهید شدیم، تقریبا مورد 2 روز قبل از ماجراست. بعد من دوربین دادم به یکی از بچه‌ها، دستشم یه خورده لرزش داشت، یه کمی هم عکس تاره، بعد خودم اومدم یه عکس گرفتم که پشت سر اون بیمارستان صحراییه و دکتر رهنمون هست و دیگه این آخرین تصویر بود. تو همون بیمارستان خاتم عملیات مجرون عادی داشت، هیچ بوی از شیمیایی هم نمیومد. تنها کسی که بوی رو استشمام میکرد ما بودیم، یعنی به شدت نگران، چون اون صحنه‌های قبلی رو دیده بودیم و میدونستیم این کارایی داره، یه چیزیه، خونده بودیم هم یه مطالبی، همش قدم میزدیم میرفتیم اورژانس میومدیم. تا اینکه یه بعد از ظهری بچه‌ها گفتن یه سری مریض اومدن و تب و استفراغ شدید دارن بیرون در اورژانس. بیرون رفتیم دیدیم یه سری رزمندن با لباس خاکی و کوله پشتی و اینا همینطور دارن استفراغ میکنن شدید، و رفتم نزدیکشون دیدم بوی شدید همون گاز خردلی که اون آقای سرباز گفتم بیمارستان لقمان خاکش آورده بود، دقیقا همون بوی لباس همه اینا به استشمام میرسید و دیگه ما برامون تشخیص قطعی شد. کیت آشکارساز و این مسائل هنوز نبود و دیگه فهمیدیم یه حمله شیمیایی شروع شده. خودمون هم سری رفتیم اهواز. خب حالا این مریضا همه باید برن کجا؟ یه جا دارن دیگه، بیمارستان عادی شهر نمیرن که آلودگی رو ببرن. سیستم مجرون عادی با شیمیایی قاطی بشه خودش یک فاجعه به وجود میاره، پرستارا آلوده میشن. از این اتفاقات خیلی نادر افتاد دیگه و مریض باید حتما شستشو بشه، لباسش عوض بشه، چیزایی که همراشه جدا کنیم ازش. حالا حمام از کجا گیرم؟ ایستگاه رفع آلودگی که اصلا نبود، چیزی به اسم شیمیایی. الان هست این چیزا خوشبختانه. رفتیم استانداری، یه آقای اونجا نشسته بود، گفتیم حموم شهر رو می‌خوایم. رفتیم حموم شهر رو، نمیدونم ماری کیم بود، حالا دیگه بالاخره چاره‌ای نبود، قفلشو باز کردن، چیکار کردن و خلاصه آب و تشکیلات و کل اونا رو به عنوان ایستگاه رفالی حموم خصوصی مثلا 20 تا دوش داشت. هر اتوبوسی که از جبهه میومد، چون اتوبوس هم تو مریض شیمیایی شدید میومد و اینا باید میرفتن یه جایی، بعد بیمارستان پیدا میکردن، پذیرش میگرفتیم، تهرانش شهرهای مختلف میفرستادیم، یه ما طول میکشید تا این عوارض کم کم جمع و جور بشه. مسئله کوچیکی نبود، با سیستم عادی اصلا نمیشد اینا رو قاطی کرد و آلودگیشون هم باید مطمئن میبودیم، حتی شهدا رو این میرسه دست خانواده‌اش مطمئن بشیم اینا درست رفع آلودگی شده. بعدن البته روزای بعد دیگه حمامای رفع آلودگی توی خود بیمارستان خاتم هم فعال شد و حالا اگر اونم بود از جاهای دیگه باز مریض می اومد اینجا استادیوم. بعدم استادیوم ما دیدیم یه سالان چیه، ما تمام استادیوم به جایمون نمیرسه. یه سری اساتیدی بودن اونجا که مریضای جنبای روانپزشکی و موج انفجار داشت اونجا نگه داریم، که اونا رو یه جوری فرستادیم یه جای دیگه، گفتیم ما کل استادیوم می‌خوایم.
پادکست به سوی قاف رو هم شنیدید و هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ضبط و ثبت کنیم و تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کامل تر و مستند تر ببینیم. ما رو میتونید توی همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید و بشنوید.
گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
پایگاه العدیق در قطر، قلب تپنده نظامی امریکا در غرب آسیا است و ظرفیت میزبانی بیش از 10,000 نیروی نظامی را دارد. این پایگاه مرکز فرماندهی عملیات هوایی ایالات متحده در منطقه است و اتاق عملیات هوایی مرکزی آن عملیات در کشورهای مختلف از جمله عراق، سوریه و یمن را مدیریت می کند. جنگنده های پیشرفته، پهپادها و زیرساخت های سایبری العدید را به مرکز ثقل برتری نظامی امریکا تبدیل کردند. بدون این پایگاه، توانایی امریکا در مدیریت عملیات نظامی در منطقه به شدت تضعیف می شود. در تابستان 1404، ایران در پاسخ به تجاوزات امریکا به تأسیسات هسته‌ای خود برای اولین بار پایگاه العدید را هدف قرار داد. در این حمله، رادار پیشرفته یا رادوم که یکی از کلیدی ترین سامانه‌های نظارتی پایگاه است، مورد اصابت موشک‌های نقطه‌زن ایرانی قرار گرفت. این رادار که برای تشخیص و ردیابی اهداف هوایی و موشکی طراحی شده، از فناوری‌های پیشرفته‌ای برخوردار است و در جهان تنها چند کشور محدود از جمله امریکا، رژیم قاسب و برخی اعضای ناتو از آن استفاده می‌کنند. تعداد این رادارها در جهان احتمالاً به کمتر از 100 عدد می‌رسد و در پایگاه‌های استراتژیک مانند العدید مستقر هستند. اهمیت رادوم در توانایی آن برای ارائه داده‌های دقیق و بلادرنگ به سامانه‌های پدافندی پاتریوت و هدایت عملیات هوایی است. رادار رادوم یک سامانه راداری با پوشش محافظه گنبدی است که از تجهیزات حساس در برابر شرایط محیطی محافظت می‌کند. این رادارها برای شناسایی اهداف در فواصل دور، هدایت موشک‌های پدافندی و هماهنگی عملیات هوایی استفاده می‌شوند. تخریب رادوم در العدید نه تنها خسارت مادی، بلکه اختلال در زنجیره فرماندهی و کنترل عملیات هوایی امریکا را به دنبال داشت. چون این رادارهایی به دلیل هزینه بالا و پیچیدگی تولید در تعداد محدود ساخته می‌شوند و جایگزینی آنها زمانبر است. این حمله با وجود لایه‌های متراکم پدافندی پاتریوت نشان داد که موشک‌های ایرانی قادر به نفوذ به پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی هستند. پیام ایران روشن بود. هر تجاوزی به خاک ایران پاسخی مستقیم و متناسب دریافت خواهد کرد. این اقدام معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد و نشان داد که توازن قدرت دیگر یک طرفه نیست.
اسمم بابا برمیه، میدونی کنم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیتکوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه، کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز بشه فراموش، لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره، خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازیم. ز دستم بر نمیخیزم که یک دم بی تو بنشینم که یک دم بی تو بنشینم به جز رویت نمیخواهم که روی دیگری بینم به جز رویت نمیخواهم که روی دیگری بینم من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم شب یلدا هلال ماه و پروین شب یلدا هلال ماه و پروین که بگرفتین شب یلدا هلال ماه و پروین جز رویت نمیخواهم که روی دیگری بینم به جز رویت نمیخواهم که روی دیگری بینم
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
ما بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه‌های مختلف، اما همه عمل.
تپش
مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر. انشالله که حالتون خوب باشه. خوب، برای این برنامه آمدم به درمانگاه امام سجاد علیه السلام واقع در خیابان شهید قنتار میدان خراسان. لطفاً با من همراه باشید. سپاس.
خب آقای دکتر سلام میکنم به شما. من برنامه تپش مهر رادیو سلامت در خدمت شما هستم و میخوایم راجع به این کار جهادیتون گفتگو کنیم. خودتون رو معرفی کنین، چند سالتونه، چند سال دندون پزشکین، چه کارهایی انجام میدین، تخصصتون تو رشته دندون پزشکی چی هست؟
به نام خدا، سید عماد امیرزاده هستم، دانشجوی فارغ التحصیل دندون پزشکی. یک سالی که فارغ التحصیل هستم و حالا تقریبا حالا تا این حدود یک سال کارهای عمومی دندونپزشکی مثل ترمیم و عصب‌کشی و حالا کشیدن، کارهای روتین دندونپزشکی انجام میدیم. و خب امروزم که دو درمانگاه خیریه امام سجاد اومدیم برای خدمت رسانی. خب قبلا هم اومده بودیم، آشنا هستیم با دونده کار. فقط مسئله‌ای که اینجا هست، یه مقدار باید حالا مساعدت بشه از جانب خیرین و اینا که همون در زمینه تهیه مواد و حالا کمک هایی که مساعدت هایی که بشه که حالا بیشتر ببینیم از این برنامه ها. و اینکه دیگه حالا در خدمت شما هستیم دیگه، اگه سوالی باشه اینا خدمت شما. امینزاده،
جناب آقای دکتر امینزاده، چه صحبتی دارین با افراد خیری که دوست دارن یه کار خیری رو در زمینه با سلامتی، حالا به ویژه دندان پزشکی، انجام بدن؟ چجوری میتونین از اینجا دعوت کنید و بهشون بگید اینجا هم هست برای انجام کار خیرشون؟
ببینید خیرین محترم، حالا یکم حالا اگه باید لطفشون رو بیشتر کنن سمت ما در زمینه حالا سرمایه گذاری و اینا، در حالا کلینیک هایی که به این شکل هست میتونه حالا گزینه خوبی باشه. که حالا مثلا یک کلینیکی که ما هستیم اینجا کلینیک خیریه هست، یعنی کارهای یک روزایی از هفته رو صرف کارهای خیریه میکنه. این خودش حالا بزرگترین سرمایه‌ایه که میتونه انجام بشه در این زمینه. حالا غیر از اینم میشه حالا خارج از اینجا در زمینه حالا مناطق محروم سرمایه گذاری بشه، ما بیایم حالا در زمینه خرید تجهیزات و اینا ما میتونیم حالا کمک کنیم بهشون، حالا در زمینه حالا خرید یونیت پورتابل و اینها که بریم ما مناطق محروم هم حتی میشه با یونیت پورتابل اونجا ما خدمت رسانی کنیم، حالا اینجا که امکانات هست.
بله خدا رو شکر، حالا این درمانگاه تجهیزات دندان پزشکی رو داره، دندان پزشکان خیلی خوبی هم مثل شما بالاخره آماده هستید و اومدین. میمونه مواد اولیه، اون داروهایی که برای دندان پزشکی نیاز هستش، که انشالله اونم دعوت میکنیم اینجا از خیرینی که دوست دارن در حوزه سلامت کاری رو انجام بدن. درمانگاه امام سجاد آماده پذیرش هست که شما هم وارد عمل بشین و یک کار خیر همگانی داشته باشین. ممنونم از شما شنوندگان عزیز، همچنان همراه ما باشین. شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، همچنان در درمانگاه امام سجاد علیه السلام در میدان خراسان خیابان شهید قنتار هستیم. میخوام صحبت کنم با یه آقا پسر. سلام میکنم به شما.
سلام، خوبین؟ امیر مهدی رضوی هستم.
خب برای چه کار دندانت اومدی؟
برای اینکه دندونمو چیز کنم، درست کنم.
خب دندونت مشکلش چی بود؟
چیز بود، پوسیده بود یکم.
خب الان معاینه شدی؟
بله.
نشستین که کار درمان انجام بشه؟
بله.
چطور متوجه شدین که اینجا این کار امروز در این درمانگاه داره انجام میشه؟
از طریق خیریه دستشونم درد نکنه.
بله. خب فکر میکنید که چقدر تاثیر داره این دندون پزشکانی که میان و دندونهای شما رو درست میکنن که دیگه درد نکشید لااقل؟
خیلی تاثیر خوبی داره که ما درد نکشیم. ازشون تشکر میکنم، ممنون واقعا.
خیلی ممنون از شما. با مامانتون اومدین دیگه؟
بله.
سلام میکنم به شما، خوب هستی؟
سلام عرض میکنم، حال شما خوبه؟ خسته نباشید، میگم خدمت شما.
سلامت باشین. میبینم که فرزندان امروز آوردید برای معاینه. خودتونم معاینه دندان دارید؟
بله، منم دندونم به عصب رسیده، عکس گرفتن از دندونم، معاینه کردن. من واقعا سپاسگزارم بابت این زحمات پرسنل این درمانگاه، پزشکا همه. بعد گفتن باید عصب کشی کنن، برام قرار شد عصب کشی کنن.
بله. چه صحبتی دارید، چه دعایی دارید برای این جمع جوان بسیجی و هر حال جهادی که امروز حالا اومدن این درمانگاه کار شما رو راه میندازن، هفته دیگه جاهای دیگه به هر حال؟
دعای خیرمون همیشه پشت سر اینا هست، واقعا دستشون درد نکنه، ان شاءالله که موفق و معید باشن و همچنین خود شما که زحمت میکشین اینجا رو اداره میکنین.
سلامت باشین. ممنونم از شما شنوندگان عزیز، همچنان با من همراه باشید.
بسیج یک سازمان مشخص رزمی نیست مثل سازمان‌های رزمی. بسیج یعنی متن ملت، بسیج یعنی همه آحاد مؤمن، این معنای بسیج است. یعنی یک حقیقت گسترده در تمام زوایای جامعه. این عامل تعیین کننده است در موضع گیری مردم. لذا شما می‌بینید بعد از این همه فشار، بعد از این همه تبلیغات، بعد از این همه موذیگری و خباثتی که دشمنان از خارج و ایادی اونها از داخل انجام میدهند، وقتی وقت حضور مردم میرسد، 22 بهمن میرسد، انتخابات میرسد، ایام رأی دادن میرسد، ایام اعلام موضع عمومی مردم میرسد، مردم مثل کوه استوار ایستادن. این از برکات بسیج است. کسی خیال نکند بسیج یک حاشیه است. متن ملت و دولت و حکومت دارن میرن، بسیج همون کناری هست. نخیر، بسیج متن حرکت نظام است.
شنوندگان عزیز برنامه